اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر الناصر و المعین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب ما بحثمون این بود که مطلقه رجعیه با توجه به این مبنا که مطلقه رجعیه زوجه نیست و دلیل عامی که احکام زوجیت رو در مورد مطلقه رجعیه بار میکنه ما نداشتیم، در مورد میزان تمتعاتی که شوهر در ایام عده رجعیه میتواند از مطلقه رجعیه ببره، همچنین مقداری که باید زن خودش رو بپوشونه صحبت میکردیم. یه روایتی که در مورد سندش مفصل بحث کردیم، روایت صحیحه زراره بود که قاسم ابن عروه رو متصحیح کردیم، روایت صحیحه بود. خب روایت های از مجموع روایت های باب اون چیزی که استفاده میشه اون اینه که اولا بر مطلقه حداد لازم نیست، کسی که شوهرش از دنیا رفته باشه در عده وفات باید حداد نگه داره، پوشیدن لباس زینتی جایز نیست، آرایش کردن و امثال اینها جایز نیست، اون احکامی که در بحث حداد هست. ولی مطلقه حالا چه باینه باشه چه رجعیه باشه حداد در موردش واجب نیست. خب روایت متعدد در این مطلب هست که حداد در مورد مطلقه نیست. تنها یه روایت یه روایت اینجا هست که در مورد مطلقه هم ذکر کرده که حداد لازمه، که روایت 40587 هست که از کافی نقل کرده تو اینجا احادیث باب 11 از ابواب العدد، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد. این عدت من اصحابنا یکی از سهل نقل میکنه، یکی از افراد اون عده علی ابن محمد هست که علان کلینیه، که خب در وثاقتش بحثی نیست. این عده حالا هم به طور کلی ما عده رو اشکال نمیکنیم به بیانات مختلف، حالا این عده که از سهل نقل میکنه توش علان کلینی هم هست که توصیف صریح داره. عن سهل ابن زیاد، جلسات قبل در مورد سهل ابن زیاد صحبت کردیم که ما تصحیحش میکنیم، ولی ادامه سند دو نفر درش وجود داره که مشکل داره. یکی محمد ابن حسن ابن شمون هست. محمد ابن حسن ابن شمون تو کتب رجالی خیلی تضعیف شدید شده، حالا ما تضعیفات رجالی رو خیلی قبول نداریم، ولی تصدیق نداره این محمد ابن حسن ابن شمون یک اماره‌ای بر وثاقتش باشه یا نه. اینه که عرض کنم محمد ابن حسن ابن شمون اعتبارش ثابت نیست. نفر بعدی که تو این سند هست عبدالله ابن عبدالرحمن هست، عن مسمع ابن عبدالملک. عبدالله ابن عبدالرحمن هم عبدالله ابن عبدالرحمن اسم هست که اونم شدیداً تضعیف شده. خب اون عرض کنم خدمت شما اونم اماره توصیق در موردش وجود نداره. از که ما عمدتاً در مورد تضعیف شده های رجالی ها مشکل اصلیمون این نفت که اماره توصیق نداریم، ولی خیلی به اون تضعیفات اعتنا نداریم.
از اعتماد کامل ابن بولوی
یکی از منابع کامل و زیارات کتاب مزار عبدالله ابن عبدالرحمن اصم هست، ولی به دلیل اینکه کتاب مزار به هر حال ممکنه مرحوم ابن قولوی، حالا یک کسی ممکنه مبناش مبنای این باشه که اسناد کامل و زیارات صحیحه، اون یه حرف. یا اینکه بگه که این عبارت سندهای کامل و زیارات تصحیح منابع کتاب استفاده میشه. اینم مگه کسی بگه خب عبدالله ابن عبدالرحمن رو میتونه بگه ابن قولوه اون رو توصیح میکنه، ولی ما هیچ یک از این دوتا مبنا رو قبول نداریم.
من تقریبا
900 روایت کامل زیارت 40 یا 39 تاش از همین کتاب مزار. بله بله، یکی از منابع اصلی چیز همین کتاب مزار همین عبدالله ابن عبدالرحمن اصم هست و درسته، ولی ما در مورد
مبنای مثلا اولی آقای
نه بازمون هم ما اثبات این که همه منابع این کتاب منابع معتبر باشه اون اثبات شده نیست، حالا بحثش در جای خودش. ما اصلا عبارت مقدمه کامل زیارات رو ناظر به توثیق نمیدانیم، این رو بحثش رو
نه
با صرف نظر از اون مطالب بحث این که نه اونا مرحوم کلینی اینها بناش این هست که روایت صحیحه رو بیاره، ما دلیل نداریم که کامل زیارات بناش همچی هست. به تعبیر دیگه اون بحثی که ما مطرح میکردیم دو گرایش در اون دوره وجود داشته، گرایش جامعه نگاری و صحیح نگاری. کامل زیارات از گرایش جامعه نگاریه، تو گرایش جامعه نگاری این که منبعش چقدر اعتبار داره ازش استفاده نمیشه، حالا من نمیخوام وارد بشم. اصلا خود همین مزار رو ابن قزایری میگه خود این دلیل بر ضعفشه، بی ربط هم نیست این مطلب، چون مقایسه روایت های مزارش با روایت های مشابه یک پرداخت قصصی در این دیده میشه. یعنی فرض کن جریانات، اصل جریاناتش خیلی وقتا جایی دیگه هم هست، ولی مطلبی که تو روایتای دیگه دو خطه تو اینجا تبدیل شده به مثلا دو صفحه، مطالبی که اصلش اصل داره ولی به این شکل و شمایل به این به اصطلاح پرداخت شده و امثال اینا، این تو منابع دیگه نیست. یعنی مقایسش هم با منابع دیگهش اقتضا میکنه که روایت هاش بی اصل نیست، ولی این به اصطلاح شاخ و برگ هایی که تو روایت های عبدالله ابن عبدالرحمن اصم هست، این شاخ و برگ ها شاخ و برگ های خاص خودشه.
شاخ و برگ ها توی روایتش نیست،
معمولا هست. نه میخوام بگم اگر مقایسه روایت های عبدالله ابن عبدالرحمن ابن اصم تضعیف نکنه که یعنی اماره ضعفش نباشه، قطعا اماره وساقتش نیست و ما دلیل اون چنانی نداریم که مرحوم ابن قولوی در مقام اعتبار بخشی به منابع کتابشه، ولو موارد زیادی ازشون نهاره. بله؟ اکثار روایت اجلا هم نداریم کسی عبدالله ابن عبدالرحمنه، روایت های مستقیم روایت های اکثار روایت مربوط به روایت های مستقیمه.
نه اماره وساقت نیست.
ایشون در واقع منابع خواسته همه اطلاعاتی که در مورد زیارات هست رو در کتاب خودش درج کنه، ولو منبعش یه موقعی هست میگیم ایشون عبدالله ابن عبدالرحمن رو ضعیف میدانسته است. نه، ضعیف نمیدانسته است، ولی ضعیف ندانستن ملازمه با وساقت نیست، ممکنه براش ناشناخته است. شخصی که ناشناخته است روایتشو میاره، دیگران در موردش اظهار نظر هرچی میخواد.
مقدمه کامل زیارت هم جامعه نگاری متن نمیشه،
نه بیشتر از اون استفاده نمیشه. نه ما حالا بحثشو در مفصل کردیم، بیشتر از اون چیز استفاده نمیشه و عرض کنم خدمت شما حالا بحثاش بماند. یه مکمل هایی هم نسبت بحث سابق هم اخیراً به ذهنم رسیده بود، حالا فعلا بذارید اگه یه موقعی بحث وابسته به اون شد در موردش صحبت میکنم. خب این عبدالله ابن عبدالرحمن اصلا راوی عمدهش همین محمد ابن حسن ابن شمونه، راوی های دیگه شون تک و توک هست. آقای خویی در سه تا عنوان روایت های این عبدالله ابن عبدالرحمن رو آوردن، یکی تحت همین عنوان عبدالله ابن عبدالرحمن، یکی با قید الاسم، یکی اسم خالی که در باب القاب اونها روایتش اومده. تو این عبدالله ابن عبدالرحمن خالی نگاه میکردم جزء رواتش مفضل ابن عمر رو ذکر کردن، جزء رواتش. اینو ملاحظه بفرمایید، این مفضل ابن عمر کجاست و چجوریه، این رو ملاحظه کنید، بعد در موردش صحبت میکنم. آدرسش رو تو همون مجمع رجال آقای خویی ببینید، از همونجا بعد صحبت میکنم. خب این اینی که مسمه ابن عبدالملک، خب نه اون توصیق هم عبارت نجاشی ازش توصیق استفاده میشه، هم عبارت کشی داره، اون بحث مهمی نداره در مورد مسمه ابن عبدالملک. بنابراین این روایت از جهت سندی معتبر نیست. عن ابی عبدالله علیه السلام، عن علیه علیه السلام قال المطلقتو توحد کما تحد المتوفا عنها زوجها، مطلقه حداد برش واجبه، احداد برش واجبه یعنی سوگواری نگه داشتن، احده احداد هست. روایت دعائم دو سه روایت بالاتر در مورد همین مطلقه میگه الاحداد انما یکون علی المتوفا عنها زوجها، و در مورد مطلقه لیس علیها احدادون، احداد هست احده. کما تحد المتوفا عنها زوجها لا تکتهل ولا تطیب ولا تختزه ولا تمتشه. خب این روایت اصلی هم سندی معتبر نیست. مرحوم شیخ دیگه حمل کردن این روایت رو بر استحباب، اون هم در مورد مطلقه باینه، چون در مورد مطلقه رجعیه از روایت استفاده میشه که امر شده که اصلا تتزین لزوجها و لباساش بپوشه، این استحباب هم نداره، استحباب آرایش و امثال اینها در موردش وجود داره. اینه که ایشون حمل کرده بر مطلقه باینه، اون هم استحباب. حالا دیگه از باب تسامح در ادله سنن و امثال اینا دیگه، حالا یه جوری ممکنه کسی این چیزها رو درست بکنه، ولی ما که اینا رو قبول هم نداریم، به این نحو هم نیاز نیست که این روایات رو حمل کرد. خب این روایات روشنه که مطلقه در موردش حالا چه رجعیه باشه چه باینه باشه، حداد برش واجب نیست. در مورد رجعیه هم حتی عرض کنم استحباب این هست که برای شوهرش یک نوع زینت کنه امثال اینها، و اون مقداری که از این روایات استفاده میشه اصل زینت کردن برای شوهر هست. حالا زینت چه با پوشیدن زیور آلات باشه، چه با آرایش کردن باشه، هر دوش رو ظاهرن اعمت تتوینو، و مقدارهایی هم که عرف و لازم هم نیست که موقع ورود اجازه بگیره، اجازه گرفتن بر شوهر هم واجب نیست. مقدارهایی که ملازم عرفیه داشته باشه اینها، این که اون مقدارها هم میشه استفاده کرد. مثلا اگر کسی وجه و کفه این رو مستثنا ندانه ذاتن، بگه زن نسبت به اجنبی نمیتونه وجه و کفه این خودش رو نشون بده و باید بپوشانه، از این روایات استفاده میشه که مطلقه رجعیه اینجور نیست، چون به هر حال آرایش چیز متعارف آرایش در صورت و امثال این هاست، در وجه و کفه این و امثال این هاست. اینی که یک ملازمه عرفیه بین جواز اظهار زینت و جواز ابداع وجه و کفین استفاده میشه، ولی بنابر مبنای صحیحی که حاج آقا مفصل بحث کردن در موردش که وجه و کفین استثناست، اونم ذاتن استثناست. البته یه چیزی در مورد مطلقه رجعی استفاده میشه، اون چیزی که از روایات استفاده میشه ابداع خود وجه و کفین هست، اما در مورد آرایش و زیورالات اون مقداری که از روایات استفاده میشه در حد ملایمش، در حد کحل و خاتم و اینهاست، اما چیزهای سنگین، آرایشهای سنگین نشان دادنش از روایات استفاده نمیشه. و حالا این بحث مفصلش هست، نمیخوام وارد اون بحث بشم، ولی در مورد شوهر مطلقه رجعی اطلاق این روایات این هست که آرایش سنگین هم زن بکنه مانعی نداره برای شوهرش، ولی نسبت به همون به اصطلاح وجه و کفین، اما حالا در مورد غیر اونها استفادهش مشکل هست. این هم که تو روایات هست که میگه و تلبس و ما شاعت من از سیاب، این معلوم نیست ناظر به این ما شاعت من از سیاب ناظر به این باشه که لباس ها ولو نازک باشه به طوری که بدن نما باشه. تلبس و ما شاعت من از سیاب ممکنه در مقابل لباس های رنگی باشه که بر متفعن ها زوجه ها ممنوعه، چون متفعن ها زوجه ها لباس های زیور رنگی نمیتونه بپوشه. همین عرض کنم خدمت شما یه روایتی تو روایت های متفعن ها زوجه ها که مراجعه کنید ثوبن مسبوقا مکرر داره که لباس رنگی متفعن ها زوجه ها حق نداره بپوشه، ثوبن مسبوقا. این هم بعید نیست که ناظر به نفی اون باشه که هر مقدار لباس رنگی که بخواد بپوشه مانعی نداره لباس زینتی رو، اما اینکه لباس نازک ما شاید منصیب، یعنی حتی لباس نازک باشه که بدن اشکال سر نفس لباسه.
تزیور رو مقابل
چی؟
تزیور رو سنگین قبول کردی؟
نه تبیین در خود نفس تزیونو، ولی نه تبیین چیز تزیون نفس. خب میگیم تزیون اطلاقش این است که تزیون. ببینید یه مشکل در مورد لباس این هست، میگه خود لباس مانعی نداره، اما اینکه لباس به وسیله این لباس یک اعضای بدن نمایش داده بشه اون یه محظور دیگریه.
تو ذهن باشه که شاید در مقابل اون باشه، خب اون تزیون هم میگیره دیگه، فرق نمیکنه. هداد اون هداد هم لباس رو میگیره هم اونو میگیره. اگه شبهه تو ذهن باشه تزیون هم پس اتفاق نداره.
یعنی چی؟ من نفهمیدم.
تزیون هم پس تزیون مثلا همون سنگین که فرمودید، نه یعنی هم مثلا همون قول و خاتم و دو
چیزا اونا رو خبر. نه اون که از اون طرف میگه هیچ حق تزیون نداره، از اون طرف میگه حق تزیون داره، اون چیز نداره که به اصطلاح عرض کنم وجهی نداره که اطلاقش رو مقید کنه. آرای سنگین اطلاقات عدله اختفا میکنه که به خصوص روایت هایی که هست میخواد بگه که لعل الله یهدت رو بعد از ذالک امرا و امثال اینها، میگه این آرایش ها رو بکنه شاید دل شوهر رو به دست بیاره.
امر در مقام توهم حضر همون تزین رو لزوجه هم، امر در مقام توهم حضر فقط همون مقدار حضری که برای متوفاها هست.
نه حضر لازم نیست فقط متوفاها زوجه ها رو ما در نظر بگیریم. یعنی ببینید من بحثم اینه، این نکته رو توجه بفرمایید، بحث اینه که در واقع تلبس و ما شاعت من از سیاب این هست، میگه هر نوع لباسی رو میخواد بپوشه از نوعی لباس مانعی نداره. یه بحث دیگه اینه که آیا بدنش رو میتونه نمایش بده؟ این ناظر به این نیست بدنش رو میتونه یا نمیتونه، لباس مانعی نداره، حتی اون نازک هم بپوشه از نوعی لباس مشکلی نداره، ولی خب بدن نشون دادن بدن به نامحرم خودش اشکال داره، این میخواد به اون ربطی نداره. دو نکته است، این دو تا نکته بعضا جدا بشه. یه بحث اینه که آیا میتواند لباس رو بپوش، هر نوع لباس بپوشه بپوشه. این که عرض کنم نفس لباس پوشیدن، لباس های رنگی، لباس نازک هم لباس خود لباس مشکلی نداره، ولی خب بدن که نباید به نامحرم نشون بده، اینم نامحرمه، نشون دادن بدن به نامحرم اشکال داره. لعل الله یهده تو بعد از ذالک امرها ازش استفاده نمیشه که هر چیزی که شوهر رو تحریک میکنه اون رو بتونه بهش نمایش بده. بعد اینه که ما این مقدارهایی که از این روایات استفاده میشه اون اینه که میگه آرایش کنه. حالا همین شما الان بگیم زن میتواند برای شوهرش آرایش کنه، چی استفاده میشه؟ اطلاقش استفاده میکنه، هر نوع آرایشی جایز هست دیگه. بعد خب این بحث تمام، بحث خاص دیگه تو این بحث ما نداریم، میریم انشاءالله بحث دیگر. حالا من یعنی یه تعبیری توی روایت عمار هم هست، این روایت رو هم بخونم. روایت عمار، این عمار ساباتی، باب روایت 19 از باب 4، نوزده آدرس داده بود، ولی انالی مطلقه ایزا دخلت فقط باب 4 نوزده اینه که روایت موثقه است، که تو این روایت هست که سؤل عن المرأة اذا تدد هل يحل لها ان تختذ في العده قال لها ان تدهن و تكتهل و تمتشت و تصبغ و تلبس السبغ، لباس رنگی رو میتواند بپوشد، و تختصب و تختذب بالحناء، با حناء میتونه خضاب کنه، و تصنع ما شاءت لغیر زینت من زوجن، لغیر زینت من زوجن. این لغیر زینت من زوجن، این معلوم نیست مراد از من زوجن خود اون شوهر باشه، چون در روایات هست که روایات دیگه داریم که برای شوهرش میتونه اون زینت کنه. لغیر زینت من زوجن ظاهرا یعنی این که در دوره عده ولو میتواند آرای چیز کنه، ولی نباید به غیر شوهرش نشون بده. زوج مراد از زوج، زوجهای دیگه است، نه اون زوج قبلی که شوهرش بوده و امثال اینها. اگر هم ذاتن هم اطلاق داشته باشه که اطلاقش مشکل هست، به قرینه روایتهای دیگهی که میگه که مطلقه رجعیه میتواند آرایش خودش رو به شوهر قبلیش نشون بده، مراد از من زوجن یعنی آرایش هم اگر میکنه این آرایش رو حق نداره خلاصه به شوهر به غیر اون نشون بده، امثال اینا. یعنی لغیر زینتن، آها شاید یعنی کسی که الان حق نداره زمین ساز شوهر بر خودش جور کردن، میخواد شوهر بر خودش جور کنه، ظاهرا مراد از عبارت اینه. و یعنی حق نداره، دوره عده دوره شوهریابی نیست، اونو باید بذاره برای بعد و امثال این.
دوره بعد همین روایت درباره کسی که
وفاتش هم هست، حسن و ماشاءت لغیر زینت من زوجن، هم همون هم داره همین. و نه بعدش در ایام چیز میتونه، یعنی فرض کنید در خواستگاری و دوره خواستگاری امثال اینها یک نوع به اصطلاح ترقق له الصیام امثال اینها تو بعض روایات هست دیگه، یه مراحلی از به اصطلاح چیز کردن در خب این بحث خاصه دیگه این بحث نداره به نظرم. یه مقداری هم من گشتم ببینم فقها، یه کمی گشتم پیدا نکردم کسی این بحث رو طرح مطرح کرده باشه مفصل. حالا اگر رفقا جایی دیده باشن که این بحث رو فقها مطرح کرده باشند و امثال اینها، چون اصل این مسئلهش بیشتر تو بحث دیگه هست، اما اینکه حالا چه مقدار میتونه به شوهرش ابداع زینت کنه، چون خیلی ها از فقها ها به عموم منزلت قائلن، یه سریشون هم که زوجه میدونن، اون که هیچی، اونایی که نه زوجه میدونن نه به عموم منزلت قائل هستن بحث کرده باشن من به هر حال پیدا نکردم. حالا اگر رفقا بحث پیدا کردن چیزی نکته خاصی تو کلمات فقها ها دیدن استفاده میکنم. خب این بحث تمام. خب بریم اگر قرآن رو رفقا به ما بدهند. من حالا آیات بعدی رو دیگه تمام شد، آیاتی که قسمتی که بحث کرده بودیم، بریم آیات بعدی هم طلاق. آره دیگه، به تناسب لا تخرجهن من بیوتهن ولا یخرجن، وارد بعضی روایات شدیم که به تناسب اونها گفته بود زینت اشکال نداره. خب به تناسب اون وارد اون بحث مفصل این شدیم که معتده رجعیه. بله دیگه چیز خاصی به نظرم نرسید، حالا اگر احیانا احکام رجعیه باشه که دل اون، خب مفصل اون احکام شد بررسی کلیش رو کردیم دیگه. بله اون بحثای هر کلیش رو هم تطبیقاتش کدوم روایت داره کدوم روایت نداره در ذیل اون بحث اون آقای حاجی آبادی اون روایتاش اشاره کردم دیگه. خب ادامه آیه سوره طلاق میخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده و اتقوا الله ربکم لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشة مبینة و تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلك امرا. خب بحثاش گذشت. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. نظرم خیلی بحث دیگه ای نداره. ما در مورد امسکوهن بمعروفن تو آیات دیگه بحثی که کردیم همون بحثا همینجا هم کافیه دیگه، از این رد شیم. أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ که ما نهایت بحثمون این بود که فعضا بلغن عجله هنه حالا ممکنه این رو ناظر به بعد از بلوغ عجله، یعنی میگه اگر عده سپری شد این فعضا بلغن عجله هنه یک معنایی بعضی وقتا فقها ها کردن، اون این هست که فعضا قاربنا بلوغ عجلهن، میگه دیگه اواخر چیز هست، فامسکوهن بمعروفن یعنی یا برگردن و با رجوع کنن به معروفن او فارغهن بمعروفن. این احتمال هم داره فعضا بلغن عجلهن ناظر اون امسکوهن ناظر به ازدواج مجدد باشه و اونم احتمالات در موردش هست. حالا بحث خیلی خاص دیگه ای نداره، بحث شاید تفسیری باشه ولی بحث های فقهی، بحثی که اثر فقهی داشته باشه. یعنی میگه اگر از فعضا بلغن عجلهن، یعنی اگر عدهشون سپری شد، این اگر میخوایید ازدواج کنید فهم میتونید ازدواج مجدد کنید، امسکوهن به معروف، یعنی میتونید خلاصه ازدواج مجدد کنید، میتونید نه ازدواج مجدد نکنید و تموم بشه بره دیگه. حالا اینا بحثش کردیم دیگه که امساک اینا رو میگیره یا نمیگیره، امسال اینا همون بحثای روایاتی که در ضمن امسکون نبود دیگه، همون بحثای یعنی چیز نکته جدیدی شاید نباشه. هر دو جورش احتمال داره. فعضا بلغن عجب الله نه هم میشه، فعضا قارب نه. معمولا مفسرین قارب نه معنا کردن، ممکن هم هست مراد این باشه. خب این آیات رو تا آیه سوم من آیه رو میخونم دیگه بحثاش باشه فردا. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائی لم یحضن. زنانی که یئسن من المحیض من نسائکم، از حیض دیدن مایوس شدن، ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائی لم یحضن، اینا این آیه چی میخواد بگه؟ این مراد از ارتیاب چیه؟ مراد از این یئسن من المحیض چیه؟ حالا ابتداعا یه مفهوم ابتدایی رو من عرض بکنم، بحث مفصلش باشه برای بعد. شاید معنای ابتداییش این باشه که کسانی که خون نمیبینند، یئسن من المحیض یعنی یه مدتی خون دیدنشون متوقف شده. یئسن من المحیض یعنی خون نمیبینن. ولاتی لم یئسن من المحیض، ولی در سنی هستن که دیگه زمینه یأس از محیض وجود داره. ولائی لم یحضن، و کسانی که نه در سن منتهیز هستند ولی یه مدت از حالا دیگه خون ندیدن دیگه. حالا تمام اینها کسانی که در یعنی دو دسته رو میخواد این آیه متعرض بشه، کسانی که خون نمیبینن ولی در سنی هست که دیگه زمینه یأسشون رو انرتبتم یعنی در ریبه دارن در این که به سن یأس رسیدن نرسیدن، امثال اینها. اینها عدهشون 3 ماه هست. و لای لم یحضن، اون کسانی که نه در سن منتهیز هستن ولی خب خون ندیدن، یه چند ماهی هست که خون ندیدن. این حالا میگم اینا فعلا معنای بدوی داره میکنیم، اما اینکه اینا بحث مفصل بحث داره که مراد از ارتیاب چیه. سید مرتضی یه بحث در ارتیاب اینجا داره و بحث مفصلش. و اولات الاحمال اجلهن یضعن حملهن، و حامله هم عدهشون این هست که حملشون رو زمین بگذارند. خب این بحث هایی هست که انشالله فردا در موردش صحبت میکنیم دیگه بحثی. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.